ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 27 بهمن ماه 1393 برابر با 16 فوریه 2015 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان و بخشی را هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص خواهیم داد. پیش از هر چیز سیاوش سعادتیان نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان. سیاوش سلام.
سلام به تو فرین و سلام به همراهان رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به گفته او سران فتنه محسوب می‌شوند، دادستانی می‌تواند رسانه‌ها را از درج اخبار آنها منع کند. آقای اژه‌ای اضافه کرد اگر رسانه‌ای خلاف دستورالعمل دادستانی عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از یهودیان این کشور خواست تا در فرانسه باقی بمانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از کشته شدن یک یهودی در حمله‌های روز شنبه دانمارک از یهودیان اروپا دعوت کرد تا به اسرائیل مهاجرت کنند. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در واکنش به این فراخوان گفت که از اظهار نظر بنیامین نتانیاهو متاسف است، چرا که به گفته او یهودیان فرانسوی متعلق به فرانسه هستند. هلن تورنینگ شمیت نخست وزیر دانمارک نیز گفته که یهودیان این کشور متعلق به دانمارک هستند و دولت هر کاری را که لازم باشد برای حفاظت از جامعه یهودی این کشور انجام خواهد داد. ماه گذشته یک سوپرمارکت یهودیان در پاریس مورد حمله قرار گرفت. رسانه‌های فرانسوی هم گزارش دادند که اخیراً صدها قبر یهودیان در شرق فرانسه توسط افراد ناشناس تخریب شده است. پلیس کوپنهاگ روز دوشنبه اعلام کرد دو نفر را که مظنون به همکاری با عامل حمله‌های اخیر در پایتخت دانمارک هستند دستگیر کرده است. پایتخت دانمارک روز شنبه صحنه دو رخداد خونین بود که در یک مورد آن مرد مسلحی با شلیک‌های پیاپی به یک مرکز فرهنگی یک فیلمساز دانمارکی را کش و سه نفر را زخمی کرد. ساعتی بعد یکی از کنیسه‌های یهودیان در کوپنهاگ شاهد تیراندازی بود که این رخداد هم به کشته شدن یک فرد یهودی و زخمی شدن دو مأمور پلیس انجامید. رحمت الله پورموسا دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید 70% کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند. آقای پورموسا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برای آنها کالاهای لوکس تلقی می شود. به گفته دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بیش از 50% حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و بهداشت می‌شود. و سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه نهم دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه نهم دی را شائبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی به گفته او مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. فرین
متشکرم. سیاوش سعادتیان بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. معاون اول رئیس جمهوری ایران به عراق سفر کرده. نگاهی داریم به روابط ایران و عراق در گفتگو با یک تحلیلگر.
ایران با دولت آقای العبادی رابطه به خوبی دولت آقای المالکی نداره، چون آقای العبادی سعی میکنه که اعتماد سنی ها رو جلب بکنه برخلاف آقای مالکی، ولی تا به حال ظاهرا موفق نشده.
تنش‌ها میان اسرائیل و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته. یک روزنامه اسرائیلی احتمال دستیابی ایران و 5+1 به توافق را ضعیف توصیف کرده. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شورای مشورتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل داده. این شورا چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ یک تحلیلگر به این پرسش پاسخ می‌دهد.
قرار دو مشکل رو که در شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم وجود داره حل بکنه. یکی اینکه اون شورا جامعیت لازم رو نداره و دیگر اینکه اون شورا ممکنه که در زمان انتخابات نتونه اختلافاتی رو که پیش میاد حل بکنه.
مصر میگوید به تلافی سربریدن 21 کارگر مصری مواضع گروه خلافت اسلامی در لیبی را بمباران کرده. نگاهی داریم به پیامدهای این حمله. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و تعداد زیادی از وزرا و مسئولان دولتی و بخش خصوصی برای یک سفر 3 روزه به بغداد سفر کردند. ایران و عراق قرار است روابط خود را ترمیم کرده و در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی همکاری بیشتری بکنند. مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به روابط ایران و عراق از زمان روی کار آمدن نخست وزیر جدید این کشور.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در رأس هیئتی صبح دوشنبه به بغداد سفر کرد. قرار است دو کشور همسایه تحت عنوان کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق روابطشان را که از زمان نوری مالکی تا حدی تغییر کرده بود به سطوح پیشین ارتقا دهند. اگرچه پیش از این نیز جانشین نوری مالکی یعنی حیدرالعبادی در فاصله کوتاهی بعد از برگزیده شدن به نخست وزیری عراق به تهران سفر کرده بود. سفری که گفته میشد برای اطمینان دادن به رهبر ایران برای تداوم مناسبات پیشین بوده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان درباره وضعیت روابط دو کشور میگوید
رابطه با ایران با عراق رابطه چند لایه‌ای هست، یعنی همونجور که ما یک عراق یک پارچه نداریم، رابطه ایران هم با عراق یک پارچه و صاف و شفاف نیست. با دولت آقای العبادی رابطه به خوبی دولت آقای المالکی نداره، چون آقای العبادی سعی میکنه که اعتماد سنی ها رو جلب بکنه برخلاف آقای مالکی، ولی تا به حال ظاهرا موفق نشده. از طرف دیگه ولی اختلاف منافعی وجود داره بین ایران و دولت العبادی و بالاتر از اون با کردها و دیگر نیروهایی که با داعش می‌جنگن، ولی این اختلاف منافع باعث نشده که یه تغییرات کلی در سیاست ایران از نظر نظامی در عراق به وجود بیاد. ایران همچنان از نظر نظامی و عملی پشتیبان گروه‌های شبه نظامی شیعه هست و تصور می‌کنه که این گروه‌های شبه نظامی شیعه میتونن با داعش بجنگن و حتی بهتر از آمریکایی‌ها با داعش بجنگن، و یا به عبارت این گروه‌های شبه نظامی داعش در حقیقت یک بدیلی است در برابر نیروهای آمریکایی.
اسحاق جهانگیری را در این سفر هیئتی بلند پایه همراهی می‌کند. 5 وزیر، 2 تن از معاونان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تعدادی از مسئولان دولتی و جمعی از دستاندرکاران بخش خصوصی. به نظر می‌رسد ایران در کنار روابط نزدیک سیاسی و نظامی به استحکام روابطش در بخش‌های دیگر هم می‌اندیشد. علی صدرزاده:
ایران در خیلی از زمینه‌ها با عراق رابطه اقتصادی محکمی داره، یعنی با دولت بغداد، از جمله مسئله انرژی، بازار اتومبیل، صنایع دیگری که در عراق به دست ایران قرار هست ساخته بشه ولی هنوز به انجام نرسیده. علاوه بر این ایران در بخش‌هایی از نیروهای امنیتی عراق هم نفوذ داره، به خاطر اینکه اون بخش‌های امنیتی در حقیقت از طریق سپاه بدر شیعه کنترل میشه و سپاه بدر همونطور که میدونید در ایران اصولا به وجود آمد و دارای 30,000 عضو هست و اینا تقریبا بخشی ارتش و سپاه به اصطلاح نیروهای امنیتی رو در اختیار دارن و در این زمینه بسیار همکاری تنگاتنگی هست. در زمینه توریسم ایران کار میکنه با عراق و این رابطه امنیتی هم در ارتباط هست با مسافرت زائران ایرانی. برای ایران خیلی خیلی مهمه که این مسافرت ها مداوم و فزاینده ادامه پیدا بکنه. شما میدونید در 40 گذشته ایران موفق شد با همکاری دولت عراق، در حقیقت بار اصلی بر دوش ایران بود، چند میلیون زائر به کربلا بفرست. بنابراین ایران برنامه‌های مفصلی داره از نظر ایدئولوژیک، از نظر سیاسی، از نظر رابطه با گروه‌های شیعه.
آقای جهانگیری ساعتی پیش از سفر به بغداد و در فرودگاه امام تهران سطح روابط اقتصادی ایران و عراق را 12 میلیارد دلار اعلام کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که اراده تهران افزایش نقش محوریش در بازسازی عراق است.
سفر معاون اول رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به عراق و روابط دو کشور موضوع گزارش مهرداد قاسم‌فر بود. اگر که به اینترنت دسترسی دارید و امکان بازدید از وبسایت رادیو فردا رو دارید، میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
زمان زیادی برای توافق شش قدرت جهانی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران باقی نمانده. همزمان بعضی گزارش‌ها حاکی از افزایش تنش میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر این موضوع است. یک گزارش مخفی در کابینه اسرائیل هم نتیجه گیری کرده که دستیابی به توافق در مدت زمان باقی مانده امکان ندارد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز دوشنبه به نقل از مقام‌های ارشد اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داد که در پی تنش‌های اخیر میان اسرائیل و آمریکا، کاخ سفید تصمیم گرفته اطلاعاتی که درباره مذاکرات با اسرائیل در میان می‌گذارد را محدود کند. منابع آگاه به این روزنامه گفتند که یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که واشنگتن بیمان دارد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این اطلاعات در جهت منافع سیاسی خود استفاده کند. هارتس همچنین می‌نویسد آمریکایی‌ها احساس می‌کنند اطلاعاتی که از مذاکرات با ایران در اختیار تل‌آویو گذاشتند، مثل موضوع پیشنهاد درباره تعداد سانتریفیوژها، سر از رسانه‌های اسرائیلی در می‌آورد و واشنگتن این موضوع را در ارتباط با تخریب روند مذاکرات از سوی دولت نتانیاهو ارزیابی می‌کند. موضوع این تصمیم گیری در واشنگتن ابتدا توسط شبکه دو اسرائیل فاش شد، اما هم کاخ سفید و هم وزارت خارجه آمریکا آن را تکذیب کردند و میگویند مقام های آمریکایی به طور مداوم در ارتباط با همتایان اسرائیلی خود و مشورت با آنها در این زمینه هستند. اگرچه کاخ سفید در روزهای اخیر به طور مشخص گفته است که با سفر بنیامین نتانیاهو به دعوت کنگره و سخنرانی علیه مذاکرات هسته‌ای موافق نیست، سفری که نخست وزیر اسرائیل اندکی پیش از انتخابات در اسرائیل آن را انجام می‌دهد. تلاش‌ها برای رساندن صدای اسرائیل به گوش افکار عمومی در مورد پرونده هسته‌ای ایران در حالی انجام می‌شود که روزنامه هارتس روز یکشنبه گزارش داد که در یک ارزیابی محرمانه وزارت خارجه اسرائیل دستیابی ایران و 5+1 به یک توافق را بسیار ضعیف توصیف کرده است. هارتس نوشته است که این ارزیابی از سوی بخش اطلاعاتی وزارت خارجه اسرائیل در یک سند محرمانه در اختیار اویگدور لیبرمن وزیر خارجه قرار گرفته و برای شماری از نمایندگی‌های سیاسی اسرائیل نیز ارسال شده است. این گزارش در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته وبسایت آلمانیتور به نقل از برخی متخصصان این حوزه که در ارتباط با دولت آمریکا هستند گزارش داد که شانس دستیابی به توافق افزایش یافته و بسیاری از اختلاف نظرها برطرف شده است. بنابراین گزارش پیشرفت در جریان مذاکراتی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد به دست آمده است. ایران و شش قدرت جهانی حدود 1.5 ماه فرصت دارند تا به هدفی که خود برای دستیابی به توافق سیاسی تعیین کرده بودند در اوایل فروردین ماه دست یابند. چارچوب کلی که اهداف یک توافق جامع و نهایی را تعیین می‌کند که باید تا تیر ماه سال آینده به دست آید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و بسیاری از همتایانش گفتند که تمدید دوباره مذاکره در دستور کار نیست و به نفع هیچ یک از طرفین نیز نخواهد بود. از همین رو در 1 ماه آینده دیدارها را به صورت 2 جانبه و 2 جانبه ادامه خواهند داد تا شاید به یک توافق سیاسی دست یابند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدیم. اگر که در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 و موضوعات دیگر روز پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید، همین حالا با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. با این شماره هم میتونید به ما اس ام اس بزنید. 2042-603-87-41-50. پیام‌های چند نفر از شنوندگان رو میشنویم، بعد هم دوباره شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خواهید شنید.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده، چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه، تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده غذا. این حکومت هر کاری نکرد یه کارش خوب بود. بلای سر ملت آورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزشاو.
میخواستم بگم همه مصیبت ها و بدبختی هایی که بر سر ملت ایران اومده باعثش دو چیزه. یکی صدور انقلاب و هزینه‌هایی که متحمل این صدور میشود و یکی انرژی هسته‌ای که شامل تحریما و بقیه مسائل میشود.
به نظر من آقای خامنه‌ای خیلی کار درستی کرد که نامه نوشت به اوباما. این نامه رو قبلا با بنویشیل دعنی زد به اصولگرای مجلس، همچنین آقای رسائی و باقی رفیقاش و آقای شریعت مداری و آقای خاتمی. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:15 است در تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای مشورتی تشکیل داده. یک فعال سیاسی نزدیک به محمد خاتمی میگوید هدف از تشکیل این شورا آن است که خروجی سلایق اصلاح طلبان به سمت انتخابات مجلس یک سخن و یک نظریه باشد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی خبر از تشکیل یک شورای مشورتی 60 نفره درباره انتخابات آینده مجلس از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران داده است. این عضو بنیاد باران به خبرگزاری ایلنا میگوید برایند نهایی این شورا اجماع نظر اصلاح طلبان است و آقای خاتمی از احزاب نخواسته که برای حضور در شورای مشورتی یک نفر را معرفی کنند، ولی افرادی دعوت شدند که ممکن است در احزاب نیز عضویت داشته باشند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن:
به نظر من این ستادی که تشکیل شده در واقع نوعی اتاق فکر خصوصی برای آقای خاتمی هست که قرار دو مشکل رو که در شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم وجود داره حل بکنه. یکی این که اون شورا جامعیت لازم رو نداره و دیگر این که اون شورا ممکنه که در زمان انتخابات نتونه اختلافاتی رو که پیش میاد و باید به طور سریع در مورد اونها تصمیم گیری کرد حل بکنه. بنابراین به نظرم بیشتر نقش مشورتی خواهد داشت و همینطور داور در اختلافات در زمان انتخابات.
عبدالواحد موسوی لاری عضو بنیاد باران با اشاره به اینکه می‌خواهیم خروجی سلایق اصلاح طلبان به سمت انتخابات یکی باشد میگوید کارگروه‌های شورای مشورتی در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدند که اگر اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات نقش فعالی داشته باشند شرط اول و ضروری این است که خودشان با هم تعارض نداشته باشند. اما با توجه به این که در سالهای اخیر برخی از نهادهای مهم حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات سال 88 با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران دچار مشکل شدند، آیا تصمیمات این شورای مشورتی و سپس کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس با مشکلی مواجه نخواهد شد؟ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این سوال میگوید
این تدابیری است که اصلاح طلبان در نظر گرفتن برای اینکه این گروه حالت رسمی نداشته باشه، ولی خب ما میدونیم که باز هم احتمالاً فشارهای علیه اونها خواهد بود. اما یکی از کارکردهای این گروه این هست که به جای اینکه خود آقای خاتمی مجبور باشه که در هر مورد اظهار نظر بکنه، احتمالاً این گروه تصمیمات رو در واقع به شکلی ابلاغ خواهند کرد به طور فردی یا از طریق کارگروه‌هاشون. بنابراین احتمال فشار هست، ولی احتمالاً این شورا میتونه تا حدی حتی جایگزین مشکلاتی بشه که برای آقای خاتمی برای مشارکت فعال وجود داره.
آقای موسوی لاری همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید در شورای مشورتی به این جمع‌بندی رسیدیم که نقش اصلی در تهران باید تعیین راهبردهای کلی انتخابات باشد و برخلاف ادوار گذشته که معمولاً مرکز نشینان تصمیم نهایی را میگرفتند، این بار تصمیم بر این است که حوزه‌های انتخابیه مرکب از همه نیروهای فعال اصلاح طلب از طریق یک مجمع عمومی فرد یا افرادی را برای رقابت در عرصه انتخابات مشخص کند. احمد خرم وزیر دولت محمد خاتمی و عضو بنیاد باران هم در گفتگو با وبسایت ندای ایرانیان میگوید از آنجا که اصلاح طلبان پدید آورندگان نظام فعلی بودند، بنابراین نباید به کسانی که مدعی دور شدن اصلاح طلبان از نظام جمهوری اسلامی هستند فرصت بروز و ظهور بدهند. علی اصغر رمضان پور در این زمینه میگوید:
من فکر میکنم که حاکمیت به دنبال اینه که به طور کلی اصلاح طلبان رو به نحوی از درون حاکمیت خارج بکنه. از این نظر خب آقای خرم درست میگه، ولی آقای خرم خوشبینانه اظهار نظر میکنه وقتی میگه که گروهی از اصلاح طلبان خودشون خارج شدن. نمونه بارز اون آقای کروبی و آقای موسوی که در زندان هستند بخشی از اصلاح طلبان هستند که به هیچ وجه به اراده خودشون از حاکمیت خارج نشدن. بنابراین من فکر میکنم که با وجود اینکه انتخابات زمینه‌ای رو فراهم میاره که به هر حال حاکمیت ناگزیر هست که اجازه حضور به اصلاح طلبان بده، اما این حضور کماکان با مشکلات شدید و محدودیت‌های سفت و سخت روبرو خواهد بود.
احمد خرم با اشاره به اینکه تعامل و گفتگو در چهارچوب قانون و نظام موجود هم تاکتیک اصلاح طلبی است و هم استراتژی، میگوید تلاش برای خارج کردن اصلاح طلبان از قدرت و حتی خروج خودخواستی برخی از اصلاح طلبان از قدرت خسارت زیادی را به کشور وارد کرد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
ساعت 19:21 دقیقه از مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی بین‌المللی پی می‌گیریم. مصر روز دوشنبه اعلام کرد که به تلافی بریدن سر 21 کارگر مصری، حملاتی را به مواضع گروه خلافت اسلامی معروف به داعش در لیبی به اجرا گذاشته است. همزمان مقام‌های لیبی درباره نفوذ گروه شبه نظامی خلافت اسلامی در این کشور هشدار دادند. ماه گذشته هم بعد از آنکه گروه خلافت اسلامی یک خلبان اردنی را آتش زد، عمان به تنهایی علیه این گروه وارد عمل شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار ویدیوی سربریدن 21 مسیحی مصری از سوی حکومت اسلامی داعش، ارتش مصر روز دوشنبه اعلام کرد که حملات هوایی تلافی جویانه ای را به مواضع این گروه در خاک لیبی با هدف آنچه گرفتن قصاص از قاتلان مسیحیان قبطی توصیف شده انجام داده است. روز یکشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت کشورش حق خود می‌داند که به این عمل سربریدن با مناسب ترین راه پاسخ دهد. پیشتر اردن نیز پس از آنکه ماه گذشته حکومت اسلامی یک خلبان آن کشور را آتش زد، به تلافی حملاتی را علیه این گروه انجام داد. چند روز بعد از آن امارات متحده عربی یک اسکاتران هوایی خود را برای تقویت بنیه اردن علیه حکومت اسلامی در اختیار آن کشور قرار داد. اردن و مصر از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حضور داشته و همکاری‌هایی می‌کردند، اما این نخستین باری است که خود به تنهایی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی وارد عمل می‌شوند. از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، این پرسش را مطرح می‌کنم که در پی ورود مستقیم مصر و اردن به صحنه مبارزه با حکومت اسلامی، اکنون وضعیت چه فرقی کرده است؟
البته اردن از ابتدا با ائتلاف بود و هواپیماهاش علیه داعش عملیات میکردن. یه دلیلش هم سرنگونی یکی از هواپیماهاش بود، حالا به علت فنی یا ضد هوایی، به هر صورت خود اون دلیل مشارکت اردن بود. منتها این مشارکت الان پررنگ‌تر شده به خاطر واکنشی که مردم اردن نشون دادن و آزردگی بسیار شدیدی که پادشاه اردن پیدا کرد. در مورد مصر هم اینطور. مصر از نظر لوجستیک همکاری گسترده با ائتلاف داشت و مصری ها به طور خصوصی هم به همراه امارات در عملیاتی علیه اسلامی ها در لیبی، عملیات هوایی شرکت کرده بودند. ولی الان ماجرا خیلی مهمتر شده، یعنی این یک نوع توهین به ملت مصر تلقی شد و یک جنایت علیه ملت مصر، به خصوص که قبطی ها رو انتخاب کردن، مسیحی ها رو، که ایجاد شکاف بکنن در داخل جامعه مصر. ولی مصر یک پارچه به پا خواست و رئیس جمهوری آقای سیسی به مقر کلیسای بزرگ قبطی ها رفت و همراه با رهبر قبطی ها در مراسم یادبود این قربانی ها شرکت کرد. دلیل بر اینه که تا چه حد این ماجرا اهمیت برای مصریان داره و به ویژه مسئله انتقام، مسئله‌ای است که در بین عرب ها یک مسئله متداوله و همینطور احکام دینی و همه اینها هم توصیه بر این میکنن که چشم در برابر چشم، و به این دلیل این عملیات کاملا توجیه شده است در داخل مصر و جهان عرب.
علیرضا نوری‌زاده میگوید با ورود جدی مصر و اردن به کارزار و با توجه به اهمیت لیبی برای مصر، اکنون چشمانداز جنگ علیه داعش ممکن است به گونه متفاوتی رقم بخورد.
ببینید الان به اعتقاد من علاوه بر اون ائتلاف ما با دو حریف جدید روبرو هستیم که به طور مستقیم هم داعش رو مورد حمله قرار میدن. مصری ها الان تمام موانعی که میتوانست جلوشون باشه برای مداخله در لیبی برداشته شد. الان میبینیم که جنرال حفتر که فرماندهی عملیات ضد اسلامی ها رو در لیبی بر عهده داره هماهنگی کامل با مصری ها داره و نیروی هوایی لیبی هم همینطور علارغم مشکل که داره با هدایت مصری ها الان عملیات رو انجام میده. اینه که مصر به عنوان کشوری که 1 میلیون شهروند در لیبی داره، هم مرز با لیبی است، هر گونه اتفاقی در لیبی در مصر تاثیر میگذاره و مصری ها خودشون رو مستقیما در مورد لیبی صاحب حق میدونن. اینه که از اون طرف ما شاهد گسترش عملیات نظامی مصر خواهیم بود و از اون طرف اردن نیز عملیات خود رو در سوریه گسترش خواهد داد. اردنی ها نیروی زبده ای دارن، ارتش اردن ارتش کوچکی است ولی بسیار قدرتمند و نیروهای ویژه اردنی ها بهترین نیروهای ویژه عرب هستند. بنابراین باید شاهد این باشیم که در روزها و هفته های آینده نقش بیشتری از نیروهای نظامی اردن در نبرد با داعش در سوریه و به احتمالی عراق باشیم. عراقی ها چندان علاقه نداشتند که نیروهای عربی در عملیات علیه داعش شرکت کنند به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت، مثلا سعودی ها بیان بعد ایرانی ها در مقابل تحریک بشن. اینی که ترجیح میدادن نیروهای بین المللی در این کار شرکت داشته باشن، ولی الان به نظرم میرسه این نوع تحفظات نیز کمرنگ میشه و عراقی ها الان پذیرفتن که اردنی ها در این عملیات مشارکت داشته باشن.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب و منطقه. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد عملیات خود را علیه حکومت اسلامی برای تابستان پیش رو در عراق و سوریه گسترش دهد.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. در اینجا نوبت می‌رسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب مروری داره به چند خبر ورزشی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در مرخصی در شهر لیسبون پرتغال به سر می‌برد تایید کرد که در 2 بازی دوستانه ایران مقابل شیلی و سوئد همچنان سرمربی تیم ملی ایران است. به گزارش سایت خبر آنلاین، کیروش گفته بعد از این 2 مسابقه با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دوباره پای میز مذاکره خواهد نشست. سرمربی پرتغالی تیم ایران همچنین اسامی 45 بازیکن را برای این 2 بازی دستگرمی اعلام کرده و بازیکنان در صف نوبت سفارت اتریش در تهران برای گرفتن ویزای اروپا هستند. ایران روز 5 فروردین در اتریش با شیلی بازی دارد و روز 11 فروردین در استکهلم با سوئد. خبر لغو مزایده تیم‌های قرمز و آبی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال امروز در بیشتر رسانه‌های این کشور بازتاب داشت. عصر یکشنبه دیروز آخرین مهلت تحویل پاکت‌های پیشنهادی مزایده این 2 باشگاه بود که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی هیچ پاکتی و پیشنهادی برای خریدن این 2 باشگاه واصل نشد. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد تیر ماه سال آینده سال 94 هر 2 باشگاه سرخابی منحل خواهند شد و اظهار امیدواری کرد که تا آن موقع وضعیت این 2 باشگاه مشخص شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید قهرمان فصل پیش لالیگای اسپانیا دیشب در هفته 23 فصل جاری با 2 گل در زمین سلتاویگو مغلوب شد. دیشب اما بارسلونا تیم دوم جدول با 5 گل میهمانش لوانتی ته جدولی را در هم کوبید تا با رسیدن به 1 قدمی رئال مادرید همچنان نزدیکترین تهدید کننده کهکشانی ها باشد. در جدول رئال مادرید 57 امتیازی اول است و بارسا با 56 امتیاز دوم. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در هفته 23 یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی در زمین چزنا با تساوی 2-2 متوقف شد. بانوی پیر علی‌رغم این تساوی همچنان در صدر ایستاده. آسروم تیم دوم جدول نیز دیشب در خانه برابر پارمای ته جدولی بدون گل متوقف شد. و در فوتبال انگلیس امشب پرونده بازی‌های جام حذفی اف ای کاپ در دور 1/8 نهایی با دیدار منچستر یونایتد مدعی با پرستون دست یکی بسته می‌شود. در مهمترین بازی‌های این مرحله دیشب آرسنال و آستون ویلا با پیروزی مقابل حریفان به 1/4 نهایی صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. با ما بمونید، وعده میدم به شما که خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو هم در 15 دقیقه آینده برای شما تدارک دیده ایم. تا آن زمان اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز، با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. 15 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی باقی مونده. در این فرصت باقی مونده مجله نمای دور، نمای نزدیک رو داریم. اما قبل از اون حسین قویمی نگاهی داره به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود فراوان، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در رسانه‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به گفته او سران فتنه محسوب می‌شوند، دادستانی می‌تواند رسانه‌ها را از درج اخبار آنها منع کند. آقای اژه‌ای اضافه کرد اگر رسانه‌ای خلاف دستورالعمل دادستانی عمل کند، با آن رسانه برخورد خواهد شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه 9 دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه 9 دی را شایبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران همچنین اعلام کرده که مسئولان نشریه 9 دی به 6 تذکر هیئت نظارت در یک سال گذشته بی‌توجهی کردند. هفته‌نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد، پیش از این نیز دو بار توقیف شده بود. در خبری دیگر، مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از یهودیان این کشور خواست تا در فرانسه باقی بمانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از کشته شدن یک یهودی در حمله‌های روز شنبه دانمارک از یهودیان اروپا دعوت کرد تا به اسرائیل مهاجرت کند. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در واکنش به این فراخوان گفت که از اظهار نظر بنیامین نتانیاهو متاسف است، چرا که به گفته او یهودیان فرانسوی متعلق به فرانسه هستند. هلن تورنینگ شمیت نخست وزیر دانمارک نیز گفته که یهودیان این کشور متعلق به دانمارکند و دولت هر کاری را که لازم باشد برای حفاظت از جامعه یهودی این کشور انجام خواهد داد. و در همین رابطه پلیس کوپنهاگ روز دوشنبه اعلام کرد دو نفر را که مظنون به همکاری با عامل حمله‌های اخیر در پایتخت دانمارک هستند دستگیر کرده است. پایتخت دانمارک روز دوشنبه صحنه دو رخداد خونین بود که در یک مورد آن مرد مسلحی با شلیک‌های پیاپی به یک مرکز فرهنگی یک فیلمساز دانمارکی را کشت و 3 تن را زخمی کرد. ساعتی بعد یکی از کنیسه‌های یهودیان در کوپنهاگ شاهد تیراندازی بود که این رخداد هم به کشته شدن یک فرد یهودی و زخمی شدن دو مأمور پلیس انجامید. خانم آسمی.
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری می‌کنم که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم می‌تونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. ممنونم از اینکه در این مجله تا این لحظه با ما همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک باشید. از همکارم مهرداد قاسمفر. من فرین آسمی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب در تهران باز هم با شما خواهم بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید تا نخست نگاهی کنیم به چند کتاب تازه و بعد گفتگوی ویژه امروز. گزیده ای از اشعار توماس ترانسترومر، شاعر به نام سوئدی برنده نوبل ادبیات سال 2011، با عنوان به من بنگرید خاطره‌ها، با برگردان محمد صادق رئیسی از سوی نشر سولار در تهران منتشر شده است. سنگسار تابستان آخرین اثر فرشته مولوی، نویسنده ساکن کانادا، در حوزه داستان کوتاه است که همین روزها از سوی نشر الکترونیکی ناکجا منتشر شده. این کتاب 132 صفحه‌ای را از انتشارات جهانی آمازون هم میتوان خریداری کرد. سلطنت کوتاه پین چهارم، رمانی از جان شتاینبک با ترجمه شهلا طهماسبی است که توسط نشر گلازین منتشر شده است. روز جمعه‌ای که پشت سر نهادیم برابر بود با 24 بهمن ماه، روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ی ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد. امروز من با فرامرز سلیمانی، یک شاعر و نویسنده دیگر ایرانی، به یاد فروغ فرخزاد خواهیم بود. خیلی خوش آمدین آیه سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم، 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 مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آیه سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیانا رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو، هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون توندلی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن، ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسانیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده. بنابراین در واقع یک تیغ دودم هست که هر دو جنبه مورد ذکر شما و مورد پرسش شما رو پاسخ میده در شعرش.
نیما جایی گفت که من رودخانه ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقاً رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دونده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ. اون هم یک چهره عمده دیگه‌ای هست که میتونه الگویی باشه برای شاعران امروز که از اون رودخانه فروغ بتونن آبی بردارن و به سرچشمه های آفرینشی خودشون اضافه کنن.
گفتید اصالت. اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست. کمتر در شعر فروغ میتونیم رد پای شاعران دیگه رو در کلامش، در بیانش کمتر میتونیم پیدا کنیم.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1141 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش، یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیمای اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرض میکنه، ولی در دو کتاب آخر هست و در سالهایی که این اشعار این دو کتاب رو گفته اون وقت به اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود بر مبنای عشق به این مرحله میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو دی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانش و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه. این مثلا درباره شاعران همزمان خودش که شاعران بزرگی هم بودن مطرح نیست، مثلا درباره سپهری، اخوان، نیما و حتی شاملو، زندگی پرماجرای شاملو. این نکته چرا اینقدر اهمیت ایجاد میکنه؟
البته این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن می‌زدند، ولی بعضی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آقای سلیمانی؟ نشانه خوبی است یا نشانه بدی است؟
خواهند آمد. هرگز شعر یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی ساکن نیورلان در آمریکا، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مرتاد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.